بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأهل بيته الهداة المهديين. الشرط السادس الذكورة. یکی از شرایط دیگری که برای قاضی گفته شده است این است که گفتند قاضی باید مرد باشد، ذکورت شرط. بنابراین پس زن ولو اینکه هرچه از نظر علمی هم مقام بالایی داشته باشد، مجتهد باشد، نمیتوند قاضی بشه، ذکورت رو شرط میکنه. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم باز در ردیف شرایطی که ذکر میکند یکی و ذکورت سامری کنه، ذکورت رو شرط میکنه. بعد متفرع بر این میکند که ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط، ولو اینکه تمام شرایط درش جمع باشه. مرحوم شهید در مسالک میگه مراد از استکمال شرایط یعنی ای شرایط المعتبره فی القضاء غیر الذکوره، این زن تمام شرایط رو داره، بالغ است، عاقل است، عادل است، مجتهد است، فقط شرط ذکورت رو نداره. مرأه است، زنه. لا ينعقد القضاء للمرأه و ان استکملت شرایط، تمام شرایط غیر ذکورت رو داره، فقط این شرط رو نداره. مرحوم محقق فرمود لا ينعقد القضاء برای همچه کسی. در مسالک در ذیل این عبارت فرمود و هو موضع وفاق. این مطلب که ذکورت شرطه و زن نمیتوند قاضی باشد، موضع وفاق. بعد می فرمود و خالف فیه بعض العامه. از این عبارت که استثناء رو به بعض عامه میزنه معلوم می شد که در بین خاصه مخالفی نیست، و الا وقتی می خواد مخالف رو بگه مناسب بود از بین خاصه اگر مخالف هست بگه. فرمود و هو موضع وفاق و خالف فیه بعض العامه. از عبارت مرحوم شهید با اون توسعه اطلاعاتی که ایشون داره استفاده میشد که این مسئله بین فقها و اصحاب امامیه مورد اتفاق هست، ولی در بین عامه اختلافه، نه اینکه اونا مخالفند، در بین اونها مسئله اختلافی است. مرحوم شیخ در خلاف نقل میکنه اختلافاتی که اونا دارند. در خلاف مرحوم شیخ فرمود لا تجوز ان تکون امرأة قاضیه فی شیء من الاحکام، به نحو کلی لا تجوز ان تکون امرأة ان تكون امرأتون قاضیه فی شیء من الاحکام و بهی قال شافعی. شافعی هم همین فتوا رو داره، اونم ذکورت رو شرط میکنه و میگه در هیچ حکمی از احکام زن نمیتونه قضاوت بکنه. و قال ابو حنیفه، اون یه فتوای دیگری داره تفصیل میده، قال ابو حنیفه یجوز ان تکون قاضیه فی کل ما یجوز ان تکون شاهدتن فی، در مواردی که میتونه زن شاهد بشه، شهادت بده، اونجایی که شهادتش پذیرفته است قضاوتش هم پذیرفته است، اما اونجایی که شهادتش پذیرفته نیست قضاوتش هم پذیرفته نیست. اینم فتوای ابو حنیفه است. کجاست که شهادتش پذیرفته نیست؟ عرض کنم که در حدود و قصاص هست. پس در بقیه موارد، در امور مالی، اختلافات مالی، زن میتونه قضاوت بکنه چون شهادتش هم پذیرفته است. در حدود و قصاص، اونجاها که شهادتش پذیرفته نیست قضاوتش هم پذیرفته نیست. این فتوای ابو حنیفه است. پس شافعی گفت مثل فقهای شیعه، در هیچ حکمی از احکام نمیتوند قضاوت کنه. ابو حنیفه تفصیل داد بین جاهایی که شهادتش پذیرفته است قضاوتش هم پذیرفته است، جایی که شهادت نمیتونه بده قضاوتش هم نافذ نیست. در مقابل ابن جریر هست، او گفته است که یجوز و ان تکون قاضیه فی کل ما یجوز ان یکون الرجل قاضیا فی، در تمام مواردی که مرد میتونه قضاوت بکنه زن هم میتونه قضاوت بکنه. یجوز ان تکون قاضیه فی کل ما یجوز ان یکون الرجل قاضیا فی لأنها من اهل الاجتهاد، بالاخره زن هم اهلیت برای این که مجتهد بشه داره، فرض این است که درس خونده مجتهد شده میتوند قضاوت بکنه. اینم که مرحوم شیخ در خلاف در مسئله شش از کتاب القضا بیان میکنه. بنابراین پس بین فقها امامیه اختلافی نیست، موضع وفاقه، ولی بین علماء اهل تسنن این سه قول مشهور است. حالا اجماع هست در مسئله یا نیست؟ از عبارت مرحوم شهید استفاده می شد اجماع، ولی بعضی میگن اجماع نیست. مثلا محقق اردبیلی در مجموع الفائده میگه اگر قبول کنیم اجماع را، مثل که تردید داشته که آیا اجماع هست یا نیست. اگر اجماع هم نباشد شهرت عظیمه هست، این شکی نیست. پس یا اجماع هست بین علماء امامیه، کمان که از عبارت مرحوم شهید در میاد، بعضی دیگه هم ادعای اجماع کردن. اگر اجماع رو هم تردید بکنیم مثل محقق اردبیلی در مجموع الفائده که میگه اگر اجماع باشد، تردید میکنه در اجماع، شهرت عظیمه بر این مسئله بین فقها امامیه ثابت. خب استدلال بر مسئله اینجا گفتیم اجماع همچین مسلم نیست که هست یا نیست. حالا به فرض اینکه اجماع باشه، همینجور که قبلا گفتیم نمیتوند اجماع دلیل مستقلی در مسئله باشه، به جهت وجوهی هست استدلال بشده، اصل اینجا هست، تمسک شده، آیاتی هست، روایاتی هست، در 12 تا بعد میرسیم وجوهی هست که بهش استدلال شده. و همین فقها مجمعین در عباراتشون به این آیات، به این روایات استناد کردن. بنابراین پس ممکنه مستند مجمعین همین استدلال ها باشه، همین آیات و همین روایات باشه. اگر بدانیم که مدرکشون همین ادله هست، بنابراین خود اجماع مستقلن دلیل نمیشه، مستندشو باید ببینیم. مستند رو ببینیم، مستند مجمعین. اگر ما قبول داریم ما میگیم، قبول نداریم نمیگیم. در جایی اجماع حجت هست، در جایی اجماع دلیل مستقل است که کشف از قول معصوم بکنه، دلیل دیگری نیست. ما ببینیم در یه جایی فقها بل اتفاق فتوا دادن، دلیلی هم روشن در دست نیست، ما میفهمیم که مطلبی بوده، سینه به سینه بهشون رسیده بوده، بر اساس او فتوا دادن، به ما نرسیده. اونجا میتونیم بگیم اجماع دلیل مستقل، چون کشف قطعی از قول معصوم میکنه. اما در همچه جایی که ولو احتمالش هم بدیم که مدرک مجمعین همینا باشه، مستندشون در فتوا همین ادله باشه، دیگه این اجماع میشه در حقیقت اجماع مدرکی، مدرکش در دسته، باید ما مستند اونا رو ببینیم. اگر قبول داریم قبول داریم، و الا فتوا برخلافش. بنابراین پس اجماع علا فرض این که مسلم هم باشد، دلیل مستقلی در مسئله نمیتونه باشه. باید غیر اجماع ببینیم دلیل دیگری هست یا نیست. مسئله هم مسئله مهمیست، مسئله محل ابتلا هم هست، مسئله روزه، که آیا زن میتونه قاضی باشه در یک نظام اسلامی، در یک نظامی که میخواد الگو باشد در بین کشورهای اسلامی، اونها ببینن در نظام جمهور اسلامی به کجا رسیدند، به این نتیجه رسیدند که زن میتونه قاضی باشه یا نه، آیا در قضاوتشون دخالت میدن یا نه. از اون طرف همین یه بهانه دست دشمنان جمهور اسلامی هم هست که مثلا تضییع حقوق و حقوق زنها و عرض کنم که امثال اینها متهم میکنن. مسئله مهمیش، انسان ذهنشو خالی بکند از تمام این اطراف و جوانب و بیننا و بین الله، ببینیم از ادله چی استفاده میکنیم. آیا از ادله استفاده میکنیم که ذکورت شرطون شرعیون و برای مرأة به هیچ وجه جایز نیست قضا، یا تفصیل بدیم مثل مرحوم محقق اردبیلی تفصیل داده، حالا بعد نقل میکنیم، یا بگیم نه اصلا این ادله تمام نیست و زن هم میتونه قاضی باشه. ببینیم از ادله چی استفاده میشه. بحث مهمیست، ادلش هم ذکر شده، ما مطرح میکنیم. اگر بعض از آیون هم حوصلش رو داشته باشن عرض کنم که یه تحقیقی در مسئله بکنن، یک مسئله رو عمیقاً وارد بشن، اقوال تمام فقها رو از قدما متأخرین اقوال رو بررسی بکنن، ادله رو از آیات، از روایات، تفاسیر رو ببینن، سند روایات رو روش دقت بکنن، روایات از نظر سند چجوره، دلالت آیات، دلالت روایات روی بررسی روش بشه، بعد از استدلال و اقوال فقها از قوانین در کشورهای اسلامی دیگر، در کشور جمهوری اسلامی از اول انقلاب چه شده، چه سیری گذرونده قانون در اینجا، یه تحقیق اینجوری اگر کسی از آقایون بتونه همتی بکنه خیلی بجا و به موقع هست، میتونه مثلا چاپ بشه، به صورت مقاله‌ای بشه، به صورت یه جزوه‌ای بشه، چیز خوبیست. بالاخره مسئله روز و محل ابتلاس در دستگاه قضایی و مورد عنایت و توجه. خب اجماع رو میذاریم کنار، چون اجماع مدرکی است. اینجا اصل چی؟ چرا؟ مواردی داریم، حالا ما بهش برخورد نکردیم، موارد متعددی که اجماع بهش تمسک میشه، اجماع و اون جاهایی که اجماع هست علما جرأت نمیکنن خلافش فتوا بدن. اگر اجماع باشد کشف قطعی از قول معصوم میکنه، نمیشه مخالفتش کرد. شهرت عظیم هم باشد، اگر شهرت فقهاست مثل مرحوم برجه اینا، اعتناع بالایی بهش داشتن. عرض کنم که بعد از اجماع یکی تمسک به اصل، که اگر این روایات یا آیاتی که بعد میگیم بهش تمسک شده، اگر اینها هم خدشه درش بشه، بگیم این آیات دلالت نداره، این روایات یا از نظر سند تمام نیست یا از نظر دلالت، اگر وجوهی که بهش تمسک شده اینها تمام نباشد، اصل چیه؟ اصل اولیه چی اقتضا میکنه؟ خب شکی نیست که اصل عدم جوازه، چون قبلا گفتیم، عرض کنم که اصل عدم نفوذ حکم کسی است بر دیگری. نفوذ حکم هیچ کس بر دیگری ثابت نیست. پس اصل عدم جواز قضا، اصل عدم حاکمیت احدی بر دیگری است. رأی کسی، نظر کسی بر دیگری حجت نیست. این اصل عدمه. پس اگر ما نتونستیم با ادله، عرض کنم که یعنی این ادله که گفته شده اونا رو تمام ندانستیم، ادله برای عدم جواز گفتن، اگر اون ادله تمام نبود اصل عدم جواز. لذا اگر کسی بخواد بگه جایز است، باید دلیلی بیارد که اصل رو برداره. مجوز باید احراز بکند و اثبات بکند دلیل برای جواز تا اصل برداشته بشه. پس دو مرحله، کسی بخواد بگه جایز قضاوت زن، دو مرحله رو باید طی کنه. یکی این آیات و روایاتی که دلیل منع است رد بکنه، این یه مرحله، بگه اینا دلالت نداره. یکی هم دلیل بر جواز بیارد تا اصل رو برداره. اگر حجتی بر جواز نداشته باشیم، همینقدر بگه ما دلیلی بر من نداریم، خب دلیلی بر من نداریم دلیل بر جواز نمیشه، اصل عدم جوازه. باید احراز بکنیم، اثبات بکنیم جواز رو. بنابراین پس اصل اینجا مسلمه، اصل اولیه عدم جواز است، مگر اینکه اثبات بشه. خب اینم اصل، که اصل عدم جوازه. غیر از اصل، ادله دیگری از آیات و روایات تمسک شده برای عدم جواز. یکی از آیات عرض کنم که قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. دنبال آیم دارد که فصالحات و قانتات و حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. این آیه عرض کنم که در سوره نساء هست، آیه 34. سوره 4 آیه 34. خب تقریب استدلال فرمود الرجال قوامون علی النساء. قوام صيغه مبالغه است، از همون قیامه، به جای قائمون صيغه مبالغه آورده. النساء الرجال قائمون علی النساء، قام به امر، قیام به امر، یا قیم یعنی اون کسی که تدبیر امور کسی به دست اوست، سرپرستی او، تدبیر امور او، رعایت حال او، عرض کنم که رعایت مصالح او، حفظ از مزار، موانع، تجاوز، امثال اینها، کسی که رعایت امر کسی در دست اوست، اینو میگن قیم اوست، قائم به امر اوست، شؤون او دست اینه، شؤون اجتماعی، زندگیش، اداره او، تدبیر در امورش به دست این. الرجال قوامون، یعنی قائمون به نحو صیغه مبالغه، بر رجال قام به امره، یعنی تدبیر امورش به دست این. عرض کنم که این قیم هم که میگیم قیم امر، نه اینکه تعبیر جوری باشد که معنای تحقیر ازش استفاده بشه، که مثل مثلا صغیری که قیم میخواد، یا سفیه که قیم میخواد، مجنون که قیم میخواد، این نیست مراد. قیم در اینجا یعنی تدبیر امور، مثل یک ولی ولایت، یه فرموندار، میگن در یک شهر فرموندار قیم امره، قام به امر این بلد، قام به امر بلد، این تدبیر زندگی مردم رو داره اداره میکند، اداره این شهر با اونه، اداره کشور با اون، رئیس جمهور قیم امره، قائم به امره. تدبیر امور یعنی مصالح رو رعایت کردن، جلو موانع و مفاسد رو گرفتن، اون چه موجب عرض کنم که ضرر و خطر هست نگه بدارد جلوشو، اینو میگیم قیم. پس بنابراین نه قیم به اون معنا که یعنی اون مولا علیه صغیر است، سفیه است، مجنون است که حقارتی درش باشد. تدبیر امور و رعایت مصالح، موانع، مفاسد دست این. پس الرجال قوامون علی النساء، ملاک این که میگیم رجال قوامون هستند، یه ولایتی دارند، سیطره‌ای دارند، عرض کنم که بر نساء، ملاکش چیه؟ چرا این قوام و سیطره رو به مرد میدیم بر زن؟ به دو جهت ملاکش دو چیزه. بما فضل الله بعضهم علی بعض، این یک وجه، این که این سیطره و این ولایت، این عرض کنم که قیمومت به رجال بر نساء داده شده، یکی بما فضل الله، خداوند در اصل خلقت از نظر تکوین یه فضیلتی برای او قائل است، برای مرد. بما فضل الله بعضهم علی بعض، اینجا صریح لفظ این نیست که بما فضل الله رجال را بر نساء، بما فضل الله بعضهم علی بعض، منتها مراد بعض اول رجالن، مراد بعض دوم نساءن. علت این عرض کنم که فضیلت و سیطره، یعنی علت این قیمومتی که داده شده، به واسطه فضیلتی است که رجال بر نساء دارن در خلقت، در تکوین. وجه این که نفرمود فضل به ما فضل الله رجال رو بر نساء، این خیلی نکته مهم می دارد که نفرمود رجال بر نساء، بعضهم علی بعض، یعنی مجموع رو اوورد تحت یک عنوان، همه بنی نوع انسانند، زن انسان است، مردم انسان است، منتها این دو عرض کنم که دو فصل از یک نوع، یکی بر دیگری فضیلت دارد. اگر فرموده بود به ما فضل الله رجال رو بر نساء، میشد فهمید که مثلا اینجور برداشت بشه که اونا سه انسان نیستن، انسان رو بر غیر انسان فضیلت داده، فضیلت داده مرد رو بر زن، پس اونا اصلا جزء عرض کنم که رده انسان حساب نمیشن. نه، اینجا آورد همه رو نوع انسان قرار داد. مجموع انسان هستند، بشرند، منتا در این نوع بشر بعضی رو بر بعضی فضیلت داد. بنابراین اون مفضل و علیه اینجور نیست که انسان نباشه، اونم انسان است. هر دو انسانن، در انسانیت با هم شریکن، منتها بعض از این افراد انسان را بر بعض دیگرشون نکته مهمی است، بعض افراد انسان را بر بعض افراد انسان فضیلت دادیم. پس هر دو انسانن. عرض کنم که این وجه اول، ملاک این سیطره و قیمومت و ولایتی که مرد بر زن داره، یکی این است که فضیلت دارد در خلقت، که همون عقل باشه، ادراک باشد، قدرت باشه، توانایی، اینا همه جایی که قطعی است، مسلم است که، حال اینم که میگیم در عقل و تدبیر و قدرت و شجاعت و مثلا چیز توان جسمی، این به نحو غالب هست. ممکنه حالا ما یه فرد، یک خانمی رو پیدا کنیم از نظر قدرت و چیز خیلی قوی تر باشد نسبت به یه مرد. یه مرد ضعیف هست، یه مرد زنی قوی است، یه زنی عقلش خیلی بیشتر کار میکند از یه مرد، مرد اون ضعیفتره. ممکنه بعض افراد اینجور باشه، اما نادره. به طور غلبه، به طور مشهود، این عرض کنم که طبیعت مردها، این قبیله مردها غلبه دارن از نظر عقل، از نظر توان جسمی، استطاعت، قدرت بر نساء. این یه چیز امر مسلم است. بنابراین پس به ما فضل الله بعضهم علی بعض، تکوینن فضیلت دارن در خلقت، در عقل، در قدرت. تشریعا هم ممکنه بگیم یعنی ملاک، خود این ملاک سیطره‌ای که میدیم به واسطه این فضیلته، و این فضیلت اغلبیت دارد نه اینکه کلیت داشته باشه. آخه این موارد فضیلتی که قدرته، ببینید مسائلی که عقله، قدرته، بله بله، حالا نه همه این موارد نمیگیم، اون جاهایی که ملاک فضیلت و اداره است. ببینید اداره رو دادیم به دست کی؟ اداره تدبیر امر رو دادیم دست مرد. در تدبیر عاطفه شرط نیست، در تدبیر عقل شرطه، در تدبیر، در اداره امر قدرت شرطه، توانایی شرطه. اینا در اینه، چون این امور در این قلبه داره، بله بعد جهات هم از او فضیلت داره، اونو نمیخوام بگیم. من حالا میرسیم، حالا اجازه بدید تا برسیم. بنابراین پس حالا یه معنا بکنیم، ممکنه یه وجه دیگر هم عرض بکنیم. پس این ملاک فضیلت، عرض کنم ملاک سیطره فضیلت شد. فضیلت در چی؟ اون چی که میخواد در تدبیر به درد میخوره، که ما قیمومت رو میخوام به دستش بدیم، جهاتی که ملاک تدبیر و قیمومت هست، عقل است، تدبیر است، خشونت است، قدرت هست، توان جسمی، اینا در این فضیلت داده. چون این فضیلت داره، لذا سیطر رو میدیم به این، میگیم عرض کنم که قیمومت مال اینه. ممکنه بگیم در تکوین که فضیلت داده شده، در تشریع هم فضیلت داده شده. بعضی گفتن مثلا فرض فرمود که خب در نماز، در عبادات یه امتیازی مرد داره که هیچ وقت ازش ساقط نمیشه. در زنها خب ماهی یک قسمت بخشی از عباداتشون ساقط میشه، روزه مثلا تکلیف نداره. یا مثلا در مثل طلاق به دست مرد داده شده، الطلاق به ید من اخذ به سا، دیه در دیه مثلا فضیلت داده شده، در شهادت فضیلت داده شده، در پاره ای از احکام. حالا عرض کردم، بعضی گفتن، حالا بله بعضی گفتن، منم عرض کردم، این که میگیم به ما فضل الله، بعضی گفتن در تکوینه، بعضی میگن میتونیم بگیم در تشریع هم همین جور هست که یه فضیلت هایی داده شده. حالا اگر بگیم فضیلت، نه نه، بعض نوع انسان که اون وقت مراد بعض اول رجالن، مراد بعض دوم نساءن. فضل الله این طبیعت رو، طبیعت رو سیطره داده. چرا؟ چون فضیلت داره. نوع انسان یک نوعه، منتها این یک نوع انسان بعضشون بر بعضی ترجیح دارن، بعضشون رجالن، این رجال بر بعض دیگه که نساءن، هر دو نوع انسانن، اما اینا بعضشون فضیلت دادن. این فضیلت دادن در خلقت رجال رو بر نساء گفتیم کلیت هم نداره، غلبه است. بیشتر افراد به طور طبیعی نوع انسان رجال بر قبیله رجال بر قبیله نساء غلبه داره، فضیلت داره. این یک جهت ملاک برای سیطره که فضیلت تکوینی یا اعم از تکوینی و تشریعی. یکی هم به ما انفقو، انفاق به دست مرده، به ما انفقو من اموالهم. پس سیطره و قیمومت مال مرده، ملاکش چیه؟ چرا این سیطره و قدرت رو بهش دادیم قیمومت رو؟ یکی چون فضیلت داره از نظر تکوین یا تکوین و تشریع، یکی هم چون انفاق دست اونه، قدرت مالی دست اونه. به ما انفقو، مهر باید بده، مخارج زندگی و نفقه خرد و خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت و درمان و همه اینها به عهده مرده. به ما انفقو، پس چون انفاق دست اوست، مهر باید بده، مخارج بده، سکنا بده. از این جهت این ملاک شد برای اینکه سیطره به او داده بشه. پس سیطره مال مرد شد بر زن، ملاکش هم دو چیز، یکی فضیلت در خلقت، در تدبیر و عقل و ادراک و قدرت و استطاعت، یکی هم به ما انفقو، مال دست اونه، قدرت، یعنی تکلیف ادای عرض کنم که مخارج اینا به عهده او. به این دو جهت فرمود که الرجال قوامون علی النساء. این یک معناست که از آیه میکنیم. بر اساس این که به طور کلی در اجتماع انسان میگیم سیطره با مرده، چرا؟ چون هم فضیلت در خلقت داره هم انفاق. این یه معناست که بکنیم. اگر این جور معنا کردیم، پس لازمه این مطلب این است که زن نمیتونه قاضی بشه. چرا؟ چون سیطره و قیمومت و ولایت به مرد داده شده، زن رو این حساب میشه مولا علی، اون کسی که سیطره بر او هست. کسی که مولا علیه سیطره برش هست نمیتوند ولایت پیدا کند، چون قضا یه ولایت هست دیگه، نمیتوند ولایت بر مردها پیدا کند، نمیتوند ولایت پیدا کنه، چون مولا علیه. الرجال قوامون، قیمومت به دست مرده، چون قیمومت و سیطره و ولایت به دست اوست، نمیتوند زن بر او ولایت پیدا کند چه قضاوت باشه. پس قضاوت منافات دارد با این آیه. این آیه میگه قیمومت به اونه، ولایت دست مرده، نمیتوند زن ولایت بر او پیدا کند. این یک معنا. رو این معنا تقریب استدلال میشه، برای اینکه نمیتوانیم ما عرض کنم که ولایت قضا رو به زن بدیم، چون منافات با این سیطره‌ای دارد که قرآن برای مرد قرار داده. یک معنای دیگه کردن در آیه که رو این معنا منافات نداره. ببینیم حالا دو تا معنا میشه کدوم ترجیح داره. این معنای دوم این است که الرجال قوامون علی النساء، یعنی در کانون خانواده نه در اجتماع بشری. یه وقت میگیم در اجتماع بشری اینجوره که نوع انسان مرکب است از دو بخش، زن و مرد، برای خاطر فضیلتی که مرد داره سیطره رو به او دادیم. پس در طبیعت انسان غلبه با مرد است نسبت به زن از برای فضیلت. یه وقت اینجور معنا میکنیم، یه وقت میگیم نه کاری به اجتماع نداره، در کانون خانواده، در یه خانواده زن است و مرد است و چهار تا بچه. در کانون خانواده الرجال قوامون علی النساء، مردها ریاست اون خانه با مرده، سیطره در یک کانون خانواده سیطره به مرد داده شده. الرجال یعنی مردها تو کانون خانواده سیطره دارن بر زنها. توجه فرمودین وجه سیطرشون چیه؟ یکی این که فضیلت، این که خب قدرت بیشتری داره، توان بیشتری داره، تدبیر رو میخوام به دست او بدیم، عقل و ادراکش بیشتره نوعاً. یکی هم که انفاق دست اونه، مخارج زندگی دست اونه. به این دو جهت عرض کنم که سیطره و قیمومت رو در کانون خانواده میدیم به من. پس الرجال قوامون علی النساء در محیط خانواده رو داره میگه، نه در محیط اجتماع. اگر اونو بگیم به ما انفقو، به ما انفقو جور در نمیاد. حالا چرا در اینجا هم همین جوره دیگه. شما تمام خانواده ها رو که حساب بکنید، هر خانواده‌ای که میگیم مرد سیطره داره در این خانواده بر زن. چرا؟ چون اصلا طبعا مرد فضیلت داره، چون فضیلت داره طبعا از این جد در هر خانواده‌ای سیطره رو به او میدیم. یکی هم به ما انفقو، که به ما انفقو قرینه است که مال خانواده است. اگر ما سیطره به طور کلی را بگیم مال مرده، چرا در نظام طبیعت سیطره به مرد دادیم؟ چون مخارج زن و بچهش دستشه. مخارج زن و بچه نیاز به فقط کانون خانواده داره، در اون محیط مخواد بگه. بنابراین پس اینم یک معنا که بگیم در کانون خانواده مراد اینه. اگر این باشه دیگه ما نمیتونیم بهش استدلال بکنیم. توجه فرمودیم استدلال به آیه که بگیم این دلالت ندارد، چرا؟ به جهتی در محیط خانواده گفتیم سیطره با مرده، چون اینا میخوان زندگی کنن، یه زندگی اجتماعی کوچک، بالاخره رئیس میخواد، ریاست رو دادیم به مرد که این زندگی اداره بشه. اما منافات ندارد، اگر از کانون خانواده بیان بیرون زن ولایت پیدا کند، قاضی بشه. حالا اون جهت چه بد می بذارید ترجیحش رو میگیم. حالا الان این معنا بکنیم، بگیم دو معنا هست. بله خیلی خوب، حالا میرسیم. بسیار خوب، اینم یه مطلبیست، حالا شاید همین رو عرض بکن. ترجمه فرمودین پس دو معنا شد، یکی این که الرجال قوامون علی النساء به طور کلی، یکی الرجال قوامون علی النساء در محیط خانواده. اگر معنای اول باشه میگیم منافات دارد با قضا برای زن، چون ولایت نمیتوند بر مرد داشته باشه. اگر معنای دوم باشه نه طور نیست، در خانواده سیطره رو به مرد دادیم، اما در محیط اجتماع زن هم میتوند بیاد قاضی بشد، ولایت پیدا کند، منافات نداره. حالا کدوم دوتا این دوتا اولاست؟ روی معنا میتونیم استدلال کنیم به آیه برای شرطیت ذکورت و اینکه زن نمیتونه قاضی بشه رو معنای اول. رو معنای دوم میگیم نه، دلیل نمیشه و این آیه دلیل برای اینکه ذکورت در قضا شرطه نمیتوند باشه. کدوم اولاست از این دو برداشت از آیه؟ بعضی ترجیح میدن دوم رو از جهادی، ولو معنای اول یک معنای عامه و مناسب است که بگیم آیه کل طبیعت انسان را داره، جامعه بشری را میخواد لحاظ بکنه و سیطره در جامعه بشری به مرد داده شده، این جهت ترجیح داره برای چیز اول، برداشت اول. اما قرائنی هست که برداشت دوم صحیحه. یک، این که اصلا آیه در محیط خانواده وارد شده، فضای محیط خانواده رو داره بیان میکند. الرجال قوامون علی النساء، در محیط خانواده معنا کنیم، الرجال در یک خانواده قیمومت با مرد، به ما فضل الله، چون از نظر خلقت فضیلت داره، از این جد در خانواده میگیم اول سیطره با او. از طرفی انفاق دست اونه در محیط خانواده، این به ما انفقو قرینه، خودش یه قرینه که ملاک این که سیطره رو در کانون خانواده دادیم برای اینست که انفاق دست اونه. انفاق دست اونه ربطی ندارد به اجتماع که بگیم در اجتماع سیطره رو به مرد میدیم چون تو خانواده خرجی باید این بده. این قرینه میشه برای اینکه مراد چیز خانواده است. ذیل آیه هم فرماد فصالحات، زنها در محیط خانواده دو دستند، صالحات داریم و ناشزاد. صالحات اونایی هستند که قانتاتون، خضوع میکنن، مطیع هستن نسبت به خدا و شوهر، حافظاتون للغیب، در غیبت شوهر حفظ میکند مال شوهر، عرض کنم که ناموس شوهر را، به ما حفظ الله. این صالحات. و ولاتی تخافون نشوزهن، نه اونایی که ناشزن. ببینید محیط خانواده را دارد بیان میکنه که الرجال قوامون، زنها هم دو جورن، صالحات داریم تو محیط خانواده، ناشزات داریم. اون صالحاتشون اونان، ناشزاتشون هم اونان. این یه جهت. شأن نزول آیم که نقل شده اونم قرینه است که یک زنی با شوهرش نزاع پیدا کرد، شوهر او رو کتک زد، سیلی بهش زد، پدر این زن برداشت آمد پیش پیغمبر شکایت کرد، گفت افرشته کریمتی، کریمه خودم رو، دختر خودم رو دادم فراش او قرار دادم، او سیریش زده، کتکش زده، حالا پیغمبرم دستوری دادن، آیه نازل شد. پس شأن نزول آیه در مورد خانواده است. توجه فرمودین؟ خود آیه داره احکام خانواده رو بیان میکنه. اینا قرینه میشه مجموعاً بر این که معنای دوم درسته. اگر معنای دوم درست باشد دیگه ما نمیتونیم بگیم از این آیه استفاده میکنیم که ولایت زن بر مرد در قضا جایز نیست. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن که ولو معنای دوم رو هم بگیم بازم میتونیم به این آیه تمسک کنیم. شاید همینیست که شما میخواستید بفرمایید. معنا دوم میگیم، اما بازم میتونیم از همین آیه استفاده کنیم که زن نمیتونه ولایت پیدا کنه. چرا؟ به جهت اگر گفتیم در محیط خانواده که یه محیط کوچکیست، سیطره با مرده، زن نمیتونه تدبیر امور بکند، خب اگر در یه محیط کوچک نتونست، در محیط اجتماع به طریق اولا. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در اجتماع هم بخوام ولایت رو بهش بدیم، در یه محیط خانواده نمیتونه سیطره رو دادیم به مرد، پس در محیط اجتماع هم نمیتوند قاضی باشه و ولایت پیدا کنه. این احتمال که شاید مراد شما از همون اولویت باشه، ولی ظاهرا این درست نباشه. و اینجا در محیط خانواده سیطره رو به مرد دادیم، معناش این نیست که زن نمیتونه. بالاخره در یه اجتماع مدیر میخواد، باید یه کسی مدیر باشد. اگر مدیر نباشد اون یک رئیس باشد، اونم یه رئیس، دوتا رئیس، لو کان فیه ما آلهتون الا الله میشه. پس باید یکی رئیس باشه، مدیر باشد. مدیریت رو داریم به مرد، به ما فضل الله به ما انفقو. این دلیل نیست که پس اون نمیتونه، ولایت نمیتونه داشته باشه. پس اون وقت بگیم پس به طریق اولا نمیتوند در اجتماع ولایت بکند، این اولویت درست نیست. به ما فضل الله هست دیگه، به ما فضل الله دادیم، اما این منافات ندار در این محیط. انفاق چون مخارج به دست اونه، ریاست میتونه بکنه، میتونه، فضیلت داره از نظر خلقت، مالم دست اونه، از این جد مدیریت رو بهش دادیم. این دلیلی میشد که پس در اجتماع هم نتونه. بنابراین پس ترجیح با معنای دومه، و اگر ترجیح با معنای دوم شد دیگه این آیه از این که بتونیم استدلال بهش بکنیم که زن نمیتونه در اجتماع عرض کنم که ولایت داشته باشد و قضاوت بکنه، این دلیل نمیتونه باشه. پس از این آیه رد میشیم. و صلی الله علیه و سلم.